بسم الله الرحمن الرحیم. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد بلا بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، به امید قبولی طاعات و عبادات و شب زنده‌داری ها و تلاوت های عاشقانه قرآن شما در این شب و روز ماه رحمت و برکت الهی. خب همطور که استحضار دارید، ما هم همگام با حال و فضای روحانی و معنوی این ماه، مناجاتی از کتاب بوستان باب دهم شیخ اجل سعدی شیرازی انتخاب کردیم و جلسه پیش تنها تونستیم یکی دو بیت را از محضر استاد استفاده بکنیم، که در واقع باید گفت که مخ مطالبی که ما در حوزه دعا و عبادت که با آن نیاز داشتیم رو استاد بیان فرموده. حالا میرسیم به ابیات بعدی که استاد اجازه فرمایید من چند بیتی بخونم. میفرماید که خداوندگارا نظر کن به جود، که جرم آمد از بندگان در وجود. گناه آید از بنده خاکسار، به امید عفو خداوندگار. کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن. مسلط مکن چون منی بر سرم، ز دست تو به گر عقوبت برم. برا شرم ساری ز روی تو بس، دیگر شرم سارم مکن پیش کس. استاد در جلسه پیش به زیبایی فرمودید که حقیقت انسان یک قوه روحانی است که اون رو به فعلیت در میاره در جهت روحانیت محض که حق تعالی باشه. نقش دعا اینی که اون زمزمه عرفانی و معنوی رو در ما ایجاد میکنه تا آرام آرام ما از اون قوه به فعل تبدیل بشیم. خب حالا یکی از موانع رو اینجا داره امروز شیخ اجل معرفی میکنه و اون گناهه. خب چرا انسانی که اون لطیفه روحانی ربانی رو داره ناخودآگاه گرفتار یه همچی چیزی میشه؟ اینجا مراد از گناه در وجود آورده ایم یعنی چه؟ آیا گناه گریبانگیر اعمال است یا وجود هم میشه؟
یه بار دیگه همون بیتو بخون. آها.
خداوندگارا نظر کن به جود، که جرم آمد از بندگان در وجود.
بسیار بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. واقعا بارها و بارها عرض کردم و اعجاب انگیز فصاحت سعدی که چقدر زیبا استفاده میکنه از آیات. در این بیت که ارتباط کامل داره با سوال شما که چطور میشه انسان گناه میکنه، البته گناه ذاتی انسان نیست،
احسن،
ولی میتواند گناه کنه. خود اینم یه مسئله است، این که عرض میکنم خیلی ساده نیست، این همه از دید عقلی و فلسفی که نگاه کنی قابل بحثه که آیا گناه ذاتی انسانه یا انسان بالعرض گناه میکنه. دو تا مسئله است. کسانی معتقدن که انسان به ذات گناهکاره، مثلا در مسیحیت چنین فکری مطرحه که انسان به ذات گناهکاره و نمیتونه نکنه، چون گناه اصلا گناه اولیه را مرتکب شده آدم و حالا حضرت مسیح آمده کفاره این گناهان باشد و شفاعت بکنه. در اسلام این نظریه چندان پذیرفته نیست که به ذات گناهکاره، نه، گناهکار هست اما بالعرض. فرق است بین به ذات و بالعرض، خیلی تفاوت هست، اینا دقتهای فلسفی عقلیه دیگه. به ذات اگر گناهکار باشه یعنی کسی نمیتونه گناه نکنه، ذاتیه دیگه، ذاتی که نمیشه، امر ذاتی رو که نمیشه خلافش عمل کرد، ذاتی ذاتیه، یعنی تخلف ناپذیره. از ذاتی لا یتغیر ولا یتعلل. اگر گناه ذاتی باشه باید هیچ کس نتوانه گناه نکنه، در حالی که انبیا و اولیا گناه نمی کنن. پس گناه هست، انسان گناهکار هست، واقعا هم هست، اما بالعرض می تواند که نکند، اما می کنه. شرایط اینقدر سنگینه، شرایط زندگی، هواها و هوسها اینقدر بسیارن، جزئیات پراکنده، تکثر این عالم اینقدر زیاده که انسان خود به خود گناه میکنه، پاشتر میشه، آلوده میشه به گناه. حالا این عرض کردم،
حافظ میگه جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی به بیگناهی.
میگه جایی که آدم صفی، آخه یکی از القاب حضرت آدم ابوالبشر صفی الله، صفی یعنی برگزیده،
با ساد با
صفی بساد یعنی برگزیده، یعنی مورد محبت و مجتبای حقه. حالا وقتی برق عصیان، تازه عصیان یه برقی داره، به او زد، ما چگونه ادعای بیگناهی بکنیم؟ خب پس ما متاسفانه در گناه. حالا شاعری دیگه از این قوی تر هم گفته، میگه در میان هفت دریا تخت بندم کرده ای، باز میگوی که دامن تر مکن،
هوشیار باش،
هوشیار باش، یا انصاف هست یا انصاف نیست. تو دریا آدم باشه دامنش تر نشه. این عالم یه دریاست، دریای خلاف ها، تعارضات، تناقضات، هوس ها، میل ها، شهوات، خواسته ها، همه چی. حالا تو این دریا آدم بره دامنش تر نشه، خیلی سخته، میشه اما سخته، که دامن تر نکردن و آلوده نکردن به گناه سخته. حالا اما از این که ذاتی باشه عرض، که ما عرضی میدونیم و ذاتی نمیدونیم، گناه خیلی فراگیره، یعنی کمتر انسانی است که در این دریای این عالم قوطه‌ور بشه، پا بگذارد و دامنش آلوده به گناه نشه، خیلی کمتر، مگر معصومین، انبیا و اولیا. ولی انسان هایدی بالاخره یه گناهی آلوده میشه. سعدی به این مسئله توجه داره، چون توجه داره که انسان کمتر میتواند از دام بلا و گناه بگریزد، اینجا تمسک به جود پروردگار کرده. ببین فرق میکنه، خب خداوند داره صفاته، یه وقت به علمش، یه وقت به حکمتش، یه وقت به عدلش تمسک کنیم، یا علیم یا حکیم یا خبیر یا بصیر یا عالم، همین یا قادر، همین رو درسته. اینجا سعدی به جود تمسک کرده، به جود، در شعرش جود آورده، یعنی خدایا من میدانم که گناهکارم و میدانم که آلوده میشم، خیلی سخته که من دامنتر نشم و آلوده نشم، حالا تو جودتو بیار، جود بخششه. حالا اینه میگه، یه جمله لطیفترم میگه، این خیلی ظریفه، خیلی ظرافت تر شعر سعدی هست، میگه این گناه به امید عفو پروردگاره. توجه کن،
گناه آیت از بنده خاکسار به امید عفو پروردگار.
یعنی آدمی که گناهکار گناه میکنه و چه بسا میدونه گناه میکنه، در اینی که داره گناه میکنه و میدونه خلافه، امید عفو داره، اگه هوشیار باشه.
یعنی امید به عفو پروردگار باشه گناه میشه؟
نه
یعنی که؟
نه، امید به عفو حالا چه بسا، ولی نه، امید به عفو باشه گناه نمیشه. گناه یه عامل هایی داره، یه عوامل داره، یه انگیزه هایی برای گناه داره، همون خواسته هاست، نفسانیاته، اونو به نفسانیت رو به گناه میکشاند و میدونه داره گناه میکنه، خلافش میدونه، ولی همون حالی که داره گناه میکنه و میدونه کشیده شده، امید عفو داره. این خیلی مهمه ها. و کمتر کسی است که ناامید از عفو باشه، وای به کسی که ناامید از عفو باشه، اون دیگه خیلی وحشتناک. اگر کسی از عفو پروردگار ناامید شد، این خودش بدترین گناهه. بدترین گرفتاری اینه که آدم گناه بکنه، به عفو پروردگارم امیدوار نباشه، اون دیگه خیلی مضاعفه، خیلی خیلی سیاه‌بختیه، سیاه‌بختی مطلقه که گناه میکنه به عفو پروردگارم امیدوار نیست. توجه داری؟ این مثلا یه کسی، یه بچه‌ای که خلاف دستور پدرش عمل میکنه، یا مثلا خلاف دستور معلمش، میدونه این کار بدیه و نگران هست، اما در اون ته دلش یه امیدی داره که اون پدره مهربانه، بالاخره یه لطفی به ما داره، یه اون معلم مهربان یه لطفی به ما داره. این میگه این به امید، نه اینکه به امید عفو گناه بکنه، این معنی نداره، به امید عفو گناه کردن معنی نداره، گناه میکنه با انگیزه های دیگر، اما امید عفو پروردگار داره. این خیلی مهمه، امید عفو داره. به هر صورت دعا که حالا بحث ما دعاست، برای همین است که گناهان انسان را، بالاخره انسان متاسفانه گناهالوده، گناهالوده است، در این دریا قدم گذاشته و دامنش تر شده. با دعا میتواند و امید به لطف و جود پروردگار، که خواهم امید به جودم خودش اینو دعاست، منتش اینه به زبان قالب باید آورد، اون به زبان حاله باید به زبان قال بیاد. کم کم و کم کم آدم میتونه که از این گناهان آمرزیده بشه، چون دعا آدم رو به خدا نزدیک میکنه. ببین، و من خواهم تأکید کنم اینجا، زمینیم که رو حال خیلی تکیه کردیم، که دعا اصلش حاله، قالم هست، همین گفتن هم مهمه، یعنی به زبانم باید دعا کنه، به همین زبان باید دعا کنه. من میخوام رو این گفتن یه قدر تکیه کنم امروز خدمت شما. سخن، همین سخن، با خدا حرف زدن، سخن موجب قربه، اصلا سخن گفتن قرب آوره، نزدیک. ببینم چه چیزی انسان رو، حالا از خدا یه لحظه بگذاریم، من این مسئله سخن رو معنی کنم، بعد بریم به دعا و سخن با پروردگار. اگر یه انسانی با یه انسان دیگه میخواد نزدیک بشه، به نظر شما برای نزدیک شدن یه انسانی به انسان دیگر، نزدیکترین راه چیه؟
همین سخن.
دقیقا. ببین، اگه دوتا انسانی که هیچ همو نمیشناسن و از هم بیگانن، بدنشون رو به هم وصل کنند، اصلا اینو به هم بچسبن، پهلو هم باشه، ولی حرف نزنن، نزدیکن با هم؟
نه. حرف نزدیکن، البته سخن عاملی که بازم آدم خیلی از هم دور میکنه،
چون نزدیک میکنه میتونه دور کنه، توجه بکن. چرا میتواند دور کنه؟ چون میتواند نزدیک کنه. همینه، چون قرب می آورد دور میکند. همینه، این هنر سخنه. دقیقا درست گفتی. پس هم میتواند دورترین کنه،
هم نزدیک،
مثل کافر مؤمن، بله، با سخن دشمن میشه، هم میتواند نزدیک کنه. حالا ما اون بعد نزدیکیش داریم کار میکنیم. پس نزدیکترین راه به یک موجود، یه موجود موجود دیگر، یه موجود موجود دیگر، نزدیکترین راه و مقربترین، یعنی نزدیکتر شدن با سخنه. اگه سخن نباشه نزدیکترین نیست، یعنی قرب بدنی قرب نیست، قرب بدنی قرب نیست، قرب مکانی قرب نیست، قرب زمانی قرب نیست، قرب جغرافیایی قرب نیست، همسایه بودن قرب نیست، قرب سخن است، سخن قرب میاره.
اللهم انی اتقرب الیک بذکرک.
به ذکرک، آفرین، شما خوب خوندی، با ذکر شما مقرب میشه. حالا این قرب با خدا صحبت کردنه، وقتی آدم با خدا صحبت میکنه با خدا نزدیک میشه. حالا دو جوره، یه وقت خدا با آدم صحبت میکنه، اونم قربه. خدا با پیغمبر صحبت کرده، نکرده؟ چرا؟ با حضرت موسی صحبت کرده، و کلم الله موسی تکلیما، هم خدا، هم موسی با خدا صحبت کرد، هم خدا با موسی صحبت کرد. خدا با حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم صحبت کرده، وحی برش فرستاده، مگر وحی سخن نی؟ وحی سخن خداوند به پیغمبر، خدا باش حرف زده. بدون قرب میشد حرف بزنه؟
نه،
اصلا محال بود.
آخه
بدون قرب، یعنی اینجا باز نزدیکی است، و شاید بتونیم اینجا بگیم خدا داره نزدیک میشه. فرق نمیکنه خدا نزدیک بشه، خدا هم به همه چیز نزدیکه، از این طرف ما دوریم، خدا به همه موجود نزدیکه، ما از خدا دوریم. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت، که دوست در کنار منو
من محجورم،
من محجورم. خدا نزدیکه، منتهی وقتی که داره حرف میزنه به پیغمبر، این دیگه نهایت قربه، نهایت قربه، داره باش حرف میزنه، داره باش. خب حالا به ما که وحی نازل نمیشه، حالا ما حرف بزنیم با خدا، این هم یه وسیله قرب نیست؟
چرا؟
اگر خدا با من حرف نمیزنه، که به یه معنی حرف هم میزنه، من خودم آگاه نیستم، حالا من با خدا حرف بزنم. تا من با خدا حرف زدم به خدا نزدیک میشم، والله نزدیک میشم، من قسم جلاله میخورم، من وقتی صحبت کنم با خدا، به خدا نزدیکه. محال من بتونم با خدا حرف بزنم و از او دور باشم، اصلا محاله. بهترین وسیله قرب سخن گفتن با خداست. حالا چجوری من با خدا سخن بگم؟ مباحثه کنم، مجادله کنم، استدلال کنم. سخن گفتن حق با من، با انسان وحیه، دستوره، پیامه، نوره، روشنایی، روشنایی میده. سخن گفتن انسان با خدا چگونه است؟
دعا و نماز،
دعاست،
نماز، از صلات و قربان،
نیازه، در یک کلمه اظهار نیاز، اظهار نیازی. خدایا تو بزرگترینی و من کوچکترینم. حالا هر کسی هم با زبان خودش به خدا صحبت میکنه، هیچ کس با زبان دیگری نمیتونه با زبان خدا صحبت کنه، هر کسی با زبان خودش حرف میزنه به اندازه معرفت خودش. شبان با خدا با اندازه شبانی حرف میزنه، بچه زبان کودکانه داره با خدا، حکیم عالم عارف هم زبان عارف.
هر کس به زبانی سخن از وصف تو گوید،
بلبل به غزل خوانی و
قمری
به ترانه. پس دعا سخن گفتن با خداست، منتهی این سخن گفتن راه و رسم داره، شرایط داره. همینجوری که نمیشه با بزرگ صحبت کرد، یه آداب داره دیگه. نه سخن گفتن آداب نداره؟
چرا؟
آداب، آدابش اینه که آماده باشی، یعنی مسکنت، تضرع، کوچکی در مقابل عظمت لایتناهی حق تعالی، حقارت خودتو بدونی و زبان به دعا بگشایی و با خدا حرف بزنی. به نظر من نزدیکترین راه برای قرب خداوند دعاست. حالا این دعا صورت‌های مختلف داره، واجبات داره، مستحبات داره، خود نماز دعاست. مگه ببینم مگه نماز دعا نیست؟
چرا؟
شما در نماز کار میکنه؟
دعا میکنی؟
دعا میکنی؟ متوجه این دعای واجبه.
صلوات و قربان کل تقریب بهترین راه.
این بهترین، این دعای واجبه. خب شما میتونی به صورت مستحب هم دعا کنی. حالا واجب نیست، مستحبه. باب دعا هیچ وقت بسته نیست. در خواب میتونی، در بیداری، در سفر، در حضر، در هر حالی شما میتونی با خداوند حرف بزنی. هیچ وقت این در بسته نیست. باب گفتگوی شما با خداوند، یعنی نیاز شما به خدا، اظهار نیاز، هرگز این بسته نیست. این باب همیشه بازه. خب بعضی وقتا آمادگی بیشتر، مثلا ماه رمضان این در خیلی بازه. ماه رحمت دیگه. میدونی چرا اون در بازه؟ برای اینکه این درها دیگه بسته میشه.
بله.
دهن ما، چشم ما، گوش ما به جوش خیلی سو بسته میشه. نباید بسته بشه ماه رمضان؟ بله. چشم ما نباید بسته بشه، دهن ما نباید بسته بشه؟
چرا؟
از خیلی چیزا. این درها رو که می‌بازیم اون در باز میشه. وقت جای دعا، یعنی بهار دعاست. یعنی فصل دعاست. اینی که ما باید دعا کنیم و با سخن به خداوند نزدیک بشیم.
استاد این بحث گناه بود.
خب
که مولا فرمود، مولا امیرالمومنین، صیام الفکر من الآثام افضل من صیام البطن من الطعام. که اگر فکر ما از گناهان روزه بگیره، بالاتر از این که شکم ما از طعام روزه دار باشه.
دقیقاً.
این حضرت علامه طباطبایی میاد همین منشأ گناه رو من دوباره میخوام طرح سوال بکنم. یکی اینکه فرمودی گناه، خب بعضی میگن ذاتی انسانه، چون آدم ابوالبشر با گناه
به این عالم اومده.
این عالم اومد که بابا طاهر میگه من رندوم ز اسیان پیش دیرم، به دستی جام و دستی تیشه دیرم. اگر تو بی گناهی رو ملک شو، مو از حوا و آدم ریشه دیرم. چون ریشه من حوا و آدم، خب من گناه. این که خب ذاتی میدونن گناه رو، حالا ذاتی هم ندونی، به هر حال منشأ ورود ما عالم آفرینش از گناه بود. این چیزی که در این چیز میگه گناه آیت از بنده خاکسار. ممکنه من خودم گناه نکنم، اما جامعه من منو به گناه آلوده کنه. سوم این که گناه از خود بنده سر میزنه، از عمل خود بنده هست مرتکب میشه. حالا اینجا یه طرح سوال میکنه، منم میخوام اینجا مطرح بکنم. با امید عفو خداوندگار یه سوال مطرح میشه، اگه من گناه نکنم خدا کجا عفو کنه؟ اگه من گناه نکنم خدا کجا غفار باشه؟ این یه رابطه بین گناه ما و اوصاف خداوندی وجود داره.
بله.
که بعضی هم مطرح میکنن.
بله.
حالا یه میان برنامه رو ببینیم، بعد من این سوال رو. خب بسیار خوب استاد، عرض کردم که سه نوع ریشه برای گناه ذکر میکنن، اما چیزی که در حوزه اخلاق و عرفان بیشتر مطرح میشه، تا حدودی هم دارن مشروعیت میبخشن به گناه کردن، حتی تا حدودی هم تو این بیت استشمام میشه. این معنا اینی که اگه ما گناه نکنیم خدا کجا غفار باشه؟ من عیب نداشته باشم خدا کجا ستاره؟ من مرحوم نباشم و کجا رحمت بکنه؟ این رابطه بین گناه ما و این اوصاف خداوندی رو چگونه میشه توجیه کرد؟
بسیار خوب، یکی از بنیادی ترین سوال ها رو مطرح کردید که سوال بسیار مهمی است و خیلی هم روش بحث شده و فکر شده. منتهی در این بحث که غالبا جوابشون نمیگیرند اشخاص، شما از اون طرف اگر چنانچه انسان هیچ گناه، هیچ انسان هیچ گناه نکنه، اگه فرض میکنیم که در عالم گناه ریشه‌کن شد، اصلا گناه نبود، پس عفو خداوند چه معنی پیدا میکنه؟ این سوال خوبیه. یعنی در یا غفاریتش حتی دو تا صفت خدا هم ذوالعف از صفات خداست داره عفو هم غفاره دیگه غفار که شکی نه غفار یعنی آمرزنده خب سوال فلسفی شد حالا وارد فلسفه شدید اگر بنا بود اصلا گناه در عالم معنی پیدا نمی کرد غفاریت خدا چه معنی پیدا می کرد معنی پیدا نمی کرد سوال مهمی داری میکنی یا ذوالعف بودن خدا چه معنی پیدا می کرد بسیار خوب اما یه مغالطه اینجا هست که اشخاص قانع نمیشن بله همینطوره اگر اصلا گناه نبود اصلا اگه گناه معنی پیدا نمیکرد و تحقق پیدا نمیکرد این عالم غفاریت مصداق پیدا نمیکرد ذوالعف بودن مصداق پیدا نمیکرد اما این بیان یه واقعیته اون نکته که انسان ها ازش غافلن این بحث عجیب و غریب بین بایدها و هست هاست ما یه هست داریم یه باید یه واقعیت داریم یه وظیفه یه واقعیت نگاه به واقعیت هستی میکنی یه وقت به وظائف نگاه میکنی یه وقت هستی ها رو میبینیم اونچنان که هستن یه وقت باید ها رو ما هست محض نیستیم باید هم داریم اصلا این واژه باید از کجا آمده اگه ما نبودیم باید چه معنی میداشت اصلا باید در عالم از کجا ریشه باید کجاست بود این یه سوال چرا ما میگیم باید باید یعنی چی پس این به حسب مقام واقع همینطور است که شما میفرمایید اگر گناه نبود غفاریت مصداق پیدا نمی‌کرد اما از این هست ها نتیجه باید بگیریم پس حالا ما باید گناه کنیم اینا نتیجه نمیده اگر غفاریت حق مطلق است که هست که حتما مطلقه و اگر غفاریت بدون گناه معنی پیدا نمی‌کنه که اینم درسته آیا نتیجه میدهد که من باید گناه بکنم منطقا
نه
مغالطه همینجاست
احسن
مغالطه بین هست ها و باید هاست توجه داشته باش خیلی مست و خیلی جاهای مغالطه پیش میاد بله اگر اصلا گناه نبود غفاریت مصداق پیدا نمی کرد و تحقق پیدا نمی کرد اما این نتیجه نمیده که پس من حالا باید گناه کنم
که او غفار بشه
که او غفار باشه بله او غفار هست گناه هم بالاخره هست اما من نتیجه بیارم پس من باید گناه بکنم این نتیجه نمیده نخیر منطقا نتیجه نمیده عقلا این نتیجه نمیده پس ضمن اینکه غفاریت حق تعالی مطلق است و ضمن اینکه خدا آمرزیده آمرزنده است و ذوالعفو است یقینا بدون هیچ تردید در این مسئله نداشته باشید که خدا عفو میکنه که خدا میآمرزد این همه از صفات ذاتی حق تعالی است صفات فعلشه صفات رحمتش اما ما هم یه وظایفی داریم این باید حالا این ریشش که حالا این باید از کجا در اومده اجازه بدین در یه وقتی یه بحث فلسفه دقیق تر بکنیم ما هم وظیفه نداریم که گناه کنیم بلکه وظیفه داریم که گناه نکنیم اما حالا که گناه میکنیم بالعرض به ذات عرض کردم در جلسه قبل که به ذات نیست گناه بالعرضه ولی متاسفانه مرتکب گناه انسان ها میشوند با اینکه گناه هست ما امید به عفو پروردگار داریم و به رحمت پروردگار همیشه امیدواریم و این موجب سعادت ماست و اگر مایوس بودیم از رحمت خدا و یأس مطلق داشتیم از عفو و رحمت اون دیگه یک مصیبتی بود که جبران ناپذیر مایوس مطلق چیکار کنه کسی که مایوس مطلقه کسی که مایوس مطلقه چیکار بکنه یأس نیست اصلا یأس خودش دوری از رحمته لا تیأسوا من روح الله و من رحمت الله اصلا یأس به خود تو راه ندی گناهکار هر چه گناه بکنه نباید مایوس باشه اگه مایوس شد یه گناه اضافه است توجه کن گناه خودش گناهه حالا اگه گناه کرد و مایوس شد فکر میکنی که حالا بهتر شده یا بدتر شده
بله
بدتر اگه مایوس بشه بدتره
بله
گناه نکن در مرحله اول اما اگه گناه کردی بازم مایوس مباش ببین این چقدر وظیفه ظریفی ها گناه نکن اما اگه گناه کردی باید مایوس باشی
لا تقنطوا من رحمت الله
فان الله یغفر الذنوب الذنوب
جميعا
ببین کلمه رو چقدر معجزه قرآنه ذنوب جمع ذنبه ذنب یعنی گناه ذنوب جمع ذنبه خود جمع کثرت رو میرسونه ذنوب یعنی همه گناهان ذنوب یعنی ذنب ها میگه از ذنوب توجه کن جمع محلا به الف لام یعنی چی؟ آقای دارجان شما که اهل ادبیاتی
استقراق بله
جمع محلا به از ذنوب یک فروز ذنوب همه گناهان کوچک و بزرگ و همه زمان ها تو اینجا کافی نیست هنوز بازم. خود ذنوب جمع میرسونه. از ذنوب مبالغه نمیرسونه تا اینجا هنوز کافی نیست. میگه جمیعا. یه قید اضافه. توجه کن معجزه قرآن. من از همینجا میخوام امیدوار به رحمت پروردگار باشم. من همین آیه رو سرمشق خودم قرار میدم.
خیلی عجب.
از ذنوب نگفته ذنوب، گفته از ذنوب. بازم نگفته از ذنوب، گفته جمیعا. دو بار تاکید. یکی الف لام سر ذنوب آورده، یکی جمیعا گفته. یغفر الذنوب جمیعا. خیالت راحت باشه. اما سوء استفاده نکنه. نگو حالا پس من باید گناه کنم. این سوء استفاده نه. این شیطنته. سوء استفاده نکن. خدا میامرزد همه گناه. این همه دیگه من جرأت نمیکنم وارد این بحث بشم. که اینکه همه میگه ببینم کدوم گناه مستثنا شما بفرمایید. من نمیگم، قرآن داره میگه
شرک.
شما ببینم، شما که اهل تفسیری از این از ذنوب جمیعا مستثنا کنم ببینم.
هیچی نمیشه مستثنا نداره.
اینقدر اجازه بده وارد این بحث نشیم. یغفر الذنوب جمیعا. پس راهش ها
در زیر این آیه فرمودید حضرت علامه یه جمله میاره
خب
از ابو سعید که ابو سعید گفت خدا یا هر چه طاعت آوردیم گناه بود، هر چه عبادت آوردیم ریا بود. میخواد بگه که اون چیزی که ما بیگناهی فرض میکنیم اینم نزد خدا گناهه، نیاز به مغفرت داره. دلیل نیست، این گناه شریعتی نیست، این گناه وجودی نفسانی ماست. ما هر چند بگیم عمل ما پاک پاکه، در مقابل عفو گناه محسوب میشه.
خب این کلام ابو سعید که ابو سعید عارف بزرگی است،
لطیفه عرفانی است ولی معنا رو میرسونه.
درجات معرفت باید همون چیزی که به صورت دیگه بیان شده. شما حالا فرمودید که هر تا عبادات گناهه،
ریا بله.
عکسش اینه که حسنات الابرار
سیئات
المقربین. مقربین یعنی حسنات الابرار، ابرانی مردم خوب عادی، حتی اون کارشون همون اطاعتشون، برای مقربین سیئه است. چرا برای اون سیئه است؟ برای من نماز نخوندن برای من گناهه، روزه نگرفتن گناهه. برای مقربین چی گناهه؟ عدم توجه به حق، غفلت از حق ولو یه لحظه. توجه کن چه عرض میکنم.
آره
من اگه نماز رو بخونم، روزم بگیرم، اهل ثوابم دیگه، وظیفه من انجام دادم. اما برای اولیا و مقربین چیه؟ یک لحظه غفلت از حق گناهه. یک لحظه غفلت از حق گناهه. حسنات الابرار سیئات المقربین. اون بیان شما تو اینجا خلاصه میشه.
اگر نه روی دلن در برابرت آرم، من اون نماز حساب نماز نشد.
همینه تمام. پس اینا مراتب داره و این مراتب هم همینطور که در جلسه قبل عرض کردم به حسب مراتب معرفته و اون رفیع الدرجات هم عرض کردم به همین. خدا درجات نداره، معرفت ما نسبت به حق درجات داره. بنابراین دعا بهترین راه آمرزش گناهان و نزدیک شدن به خدا. عرض کردم بهترین چیزی که قرب میاره سخن گفتن به خداست. و ببینین معبد اصلی اونجاست که خدا به شما با خدا سخن بگی. هر وقت شما با خدا حرف زدی، یا خدا با شما حرف زد که به انبیا و اولیا حرف میزنه، و شما با خدا حرف زدی، اونجا معبده، معبد روحانی. ببین ما یه معبد جسمانی داریم و ظاهری، یه معبد روحانی و باطنی. معبد ظاهری مسجده، بیت الحرامه، اینو معبد است. معبد نی؟ معبد دیگه، خانه خداست.
ده.
یه معبد روحانی داریم. معبد روحانی اونجاست که شما با خدا حرف می‌زنید.
قلب اولیا. بله.
به مجرد که شما با خدا حرف زدی، یعنی دعا کردی با زبان، به زبان حال و قال بخون، اونجا معبده. اگه تو رخت خوابتم خوابیدی و با خدا مناجات کردی، اون رخت خواب شما معبده. خوب گوش بده آقای لاریجانی، تو رخت خوابت خوابیدی، اما یه لحظه به حال اومدی با خداوند ذکر شروع کردی، مناجات کردی، همونجا معبد شماست. اگه تو دریایی، دریا معبده. اگه تو صحرایی، صحرا معبده. اگه سر کوهی، اونجا معبده. تو خیابانی معبده. تو اتومبیل سواری معبده. معبد حقیقی و اصلی اونجاست که شما ذکر خدا بر زبان میاری. در حال توجه شما به خداوند و به خصوص با اذکار ظاهری حتی به زبان آوردن، اونجا معبد اصلیه. خب
اصلا محراب منش همینه
دیگه. محرابه. این همه جا محراب ها وقتگه. در اونجایی که شما با خدا سخن میگی، اونجا محراب شماست، اونجا معبد شماست. اون معبد به معنی نفی این معابد نیست. اینا معبدن که مردم مؤمنی میرن اونجا نماز میخونن، عبادت میکنن، سجده میکنن. اینا معبد. معبد اصلی اونجاست که شما با خدا حرف میزنی، اون اصله، اون روحانیه، معبد روحانی و معبد جسمانی. و اون معبد کی برای آدم ساخته میشه و تحقق پیدا میکنه؟ معبد روحانی کجا؟
با دعا.
با دعا. وقتی شما
بخدا خشت بناش، بله،
اونجا شما داری مسجد میسازی، داری کعبه بنا میکنی، کعبه بنا میکنی، توجه کن، کعبه رو میسازی. این کعبه رو حضرت ابراهیم ساخت، توجه فرمونی؟ این معبد رو
فرمود اللهم تقبل دعا.
دعا اونجا که شما به خدا مناجات میکنی، دعا میکنی، داری خانه خدا میکنی، داری مسجد میسازی، اونجا معبده، معبد روحانیه. و هر کسی معبد خودشو داره، ضمن اینکه معابد ظاهری هم هستن. پس نزدیکترین راه به خداوند، یعنی تنها راه بلکه، سخن گفتن به خداوند است، چه به زبان حال، چه به زبان قال، چه به هر دو زبان.
احسن، خیلی زیبا بود استاد. الهی به لطف قیام و صیام، الهی به لطف قیام و صیام، به ماهی که فیض تو بارد مدام.
به به، قیام و صیام رو اینجا سعدی بکنم.
خدانی که مسکین و بیچاره ایم، فرومانده نفس اماره.
دقیقا، فروماندگی در نفس اماره. و این کلمه قیام و صیام چقدر زیبا بکار. قیام نمازه، اقیم الصلاه، از این کلمه اقیمو گرفته، توجه کن. چرا نمازه میگه قیام؟ برای اینکه خدا میگه، خدا چی فرموده؟ اقیم الصلاه. اقیمو مصدرش قیامه. اصلا کلمه قیام رو از اقیمو گرفته. نماز چرا قیامه؟ بله درسته میستی، حالا ممکنه کسی نشسته نماز بخونه. ببینم اگه کسی نشسته نماز خونه، پیرمرد پیرزنی که نمیتونه وایسه، این قیام نداره؟
چرا؟
خود نماز قیامه، چون اقیم و صلات، اقامه. این خود این کال چرا خدا نماز رو گفته اقیم و اقامه کنه؟ یه بحثی داره طولانی، اینجا فرصت نداریم. که چرا نماز گفته اقیم و اقامه؟ نماز قیامه و صیام هم صیامه، صیام هم روزه است. حالا سعدی خداوند رو به حق قیام و صیام، یعنی نماز و روزه هر دو و توامانه با هم، داره قسم میده ماه صیامی که چه خصلتی برای ذکر کنه،
ماهی که فیض تو بارد
بارد مدام. ببین این چه حرفی سعدی میزنه. اولا فیض خداوند همیشه میبارد. ببینم یک آن از ازل تا ابد در باریدن فیض حق تعالی به هستی انقطاع هست.
اخی فیاض علی الدوام،
علی الدوام، یا دائم الفضل علی البریه یا باسط الیدین بالعتی، از ازل تا ابد. اما چرا میگه در این ماه میبارد؟ این باریدن مضاعفه، همیشه فیض خداوند هست در هر لحظه از ازل تا ابد. اما در ماه مبارک یه ویژگی هست. چرا بارش زیادتره؟ چون ما این درهای نفسانی رو میبندیم. در ماهای دیگه درهای نفسانی بسته نیست، ولی بازم فیض خدا هست. حالا در ماه صیام، چون درهای نفسانیات، شهوات، خودخواهی ها، انشاءالله البته خودخواهی ها هم جلوشو بگیریم. آخه روزم تنها به این نیست که شکم گرسنه باشه و لب تشنه، باید از همه چیز دیگه هم، این صیام در همه چیز، در همه شئون باید صائم بود. فقط نخوریم و نیاشامیم، در چشم و گوش و دل نباید صائم باشیم.
چرا؟
چشمت باید صائم باشه، گوشت باید صائم باشه، حدیث، فکرت باید صائم باشه.
حدیث رو خوندیم دیگه.
حدیث رو خوندیم. فکرت باید صائم باشه.
صیام الفکر من الآثام افضل من صیام.
اندیشه بد نداشته باشی، تو اندیشت هم باید صائم باشی. وقتی که همه وجودت صائم شد، یعنی درهای شیطان رو می‌بندی. خوب توجه کن. درهای شیطان وقتی بسته شد، هم وقت هم که باز بود فیض خدا می‌رسید. حالا که درهای شیطان بسته شد، فیض مضاعفه. این باریدن اینجا معنیش اینه. ولی همیشه باریدن هست. چرا سعدی میگه در ماه رمضان باریدن فیض هست؟ با اینکه همیشه باریدن فیض هست، میخواد بگه درهای شیطان بسته میشه، مجاری شیطان، وقت این باریدن فیض آشکار میشود. در ماهای دیگه آشکار نیست، چون درهای دیگه بازه. اون درهای دیگه که باز بستی، در فیض اختار نگاه کردی، مرتب میبارد.
احسن، مولوی هم میگه طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دون که با دیو لعین همشیره ای.
وقتی آدم با دیو همشیره هست، همشیره یعنی با دیو از یه جو شیر، از یه پستان شیر میخوره. از هر پستانی که دیو شیر میخوره، منم از همون پستان شیر بخورم. همشیره یعنی از یک پستان، از یک پستان شیر خوردن شیطانی فکر کردن. با دیو لعین، مادامی که با دیو لعین همشیره است به نظر من هنوزم فیض هست، ولی ما توجه به اون فیض دیگه نمی کنیم، نمی فهمیم. وقتی این در رو بستیم از شیر با دیگه با دیو لعین همشیر نشدیم، باریدن فیض رو حس میکنیم و میبینیم. زدی نمیخوام.
بله، از مولا سوال میکنن که ظرف فیض چیه در این ما؟ ظرف فیض در چه ظرفی این فیض رو بریزیم؟ میفرماید الاستغفار. اجازه بفرمایید حدیث رو بخونم. کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به. یه از طرف خدا دو تا امان بوده، یکی از اونها رفت یکی مونده، به او تمسک کنید. فمن امان الذی رفع و هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اما الامان الباقی الاستغفار. چقدر استغفار مقام داره.
عجب حرفی است این حدیث. این حدیث از کجا نقل کردین؟
مولا امیرالمومنین
علیه السلام،
حکمت 85 نقل.
بسیار خوب. میفهم خود وجود حضرت رسول، حضرت خط مرتبه امان بود. شما با وجود حضرت رسول در امانی. ببین
به ما کان الله یعذبهم
و انت فیهم.
آها،
و انت فیهم. مادامی که حضرت هست، البته نه اینکه وجود جسمانی شد، مادامی که انسان حضرت رسول در زندگیش حضور داشته باشه.
آفرین.
احکامش. مادامی که حکم احکام حضرت رسول حضور داره. بعضی
فکر می‌کنن اون عنصر جسمانی.
اون در امانه. اون یک امانه. حالا اون که اگر نباشه و وفات کرد، بر حضرت رسول وفات کرده، امان بعدی استغفاره. خیلی حرف. یعنی با استغفار در امانی. استغفار یعنی چه؟ نه که فقط به لفظ بگی. یعنی در واقع از خدا طلب مغفرت کنی.
احسن.
استغفار در واقع طلب مغفرت، در واقع طلب رحمت، قطعا در امانی. احسن. یعنی هیچ شکی نکن. اگر از دل استغفار کردی، اگر از دل طلب رحمت کردی، امانه. امانه یعنی چه؟ یعنی یه خطر برات نیست. امنیت محض. چقدر زیباست این کلام.
بله.
مثل همه کلمات حضرت.
بله. خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، به لبیک حجاج بیت الحرام، به مدفون یثرب علیه السلام. بله. الان هم با توسل به پیامبر میتونیم عذاب را از خودمون دور کنیم.
اون وقت ببین چه توسل اینجا پیدا میکنه سعدی. به بیمانندی خدا توسل پیدا. خیلی حرف عجیبی. این حرف خیلی معنی داره. میدونی توسل پیدا کردن حالت تشبیهی داره، بیمانندی حالت تنزیهی داره. در مقام تنزیه اینجا سعدی چه هنری به کار برده، حتی به مقام تنزیه توسل پیدا کرده. یه وقتی شما به رحمت، به عطوفت، به علم، به حلم، به قدرت توسل پیدا میکنی، این جنبه تشبیهی داره. خب معنی خیلی معنیش روشن‌تره. یه وقت به بیمانندی خداوند داری توسل پیدا. توجه کن چه عرض میکنم. بیمانندی معمولا جنبه سلبی داره. بیماننده است، مثل ندارد، ضد ندارد، ند ندارد، شریک ندارد. اینا سلبیه، ایجابیه؟ سلبیه.
اینا سلبیه. بله.
جنبه تنزیهی داره.
تنزیهی داره.
سعدی چه هنری به کار برده؟ هم به علم و رحمت و عفو پروردگار داره توسل پیدا میکنه، چنگ میزنه، هم به جنبه سلبی و تنزیهی. خدایا به حق بیمانندیت. خیلی حرفه.
خیلی قشنگ.
این خیلی فلسفه توش هست. به جنبه بیمانندی خدا داره متوسل میشه.
علو مقامش هم میرسه.
خیلی میشه. یعنی خیلی بالاست.
جامعه تنزیه و تشبیه میشه.
هر دو رو میخواد بگه. من در عینت چون دعا معمولا حالت تشبیهی داره. من اونی که هست میخوام. اونی که به فکرم میرسه. اینجا سعدی ما رو تو تنزیه هم برده. اونجا هم که به فکرت نمیرسه بازم بخوا. به بیمانندیت، از بیمانندی خدا داره چیز میخواد. خیلی حرفه. الهی به حق بیمانندیت. دوباره شعر رو بخون چقدر زیباست.
خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت.
به اوصاف یعنی به کل صفات تنزیهی. من از صفات تشبیهی مدد جستم، کمک خواستم، دعا کردم، حتی به صفات تنزیهی متوسلم. خیلی حرفه. این نهایت و اوج معرفت سعدی. انصافا حکیم بوده. عرض کردم یه وقت در یکی از جلسات گذشته که فیلسوف به معنی مصطلح کلمه نیست، ولی به معنی واقعی کلمه حکیمه.
این مقام هم وحدتی که حضرت عالی فرمود جلسه پیش در مقام تفرقه نیست، جمع بین تنزیه و تشبیه
کرده. جمع بین تشبیه و تنزیه کرده.
حالا میگه ادامه رو ببینید، میفرماید که به طاعات پیران آراسته، به صدق جوانان نوخاسته که ما را در اون ورطه یک نفس زننگ دو گفتن به فریاد را.
اوه دو گفتن این شرک. حالا ببین چقدر زیبا دعا کرده، پیران آراسته، چون پیر با معرفت آراسته شده، یه عمر عبادت کرده، معرفت به خرج داده، آراسته است به مقام معرفت. اون وقت جوانان نوخاستان رو به صدقشون توسل یسته. خوب گوش بدید، جوان نوخاسته این نوجوان، یعنی همین جوان، همین نوجوان، نورس
نوخاسته
که هنوز تجربه چندانی در زندگی نداره، اینجا به صدقشون توسل کرده. خب نوجوان، هر چه انسان سنش کمتر باشه صادق‌تره. ببین بچه‌ها دروغ نمیگن. بچه‌ها دروغ میگن؟ بچه‌ها کم سن و سال اصلا دروغ نمیگن. بله هنوز یاد نگرفتن، خوشبختانه دروغ گفتن یاد نگرفتن. بعدها که بزرگ میشن یاد میگیرن دروغ گفتن. صدق صادق، بچه راست میگه. میگن حرف راست از بچه بپرس. این ضرب المثل شد. به صدق نوجوانان و به آراستگی پیران. خدا کنه انسان پیر آراسته باشه، نه پیر دروغگو. وای به وقتی آدم پیر بشه و دروغگو باشه.
بله.
پیری که به صدق آراسته، به معرفت آراسته باشه، اون پیر ارزش داره. آراسته به معرفته، عمر زیادی ازش گذشته، ولی آراسته.
آراستگی بدون وارستگی به دست نمیاد.
نمیشه، نه. آراستگی با وارستگی همراهه. یعنی به پیر وارسته آراسته به فضائل به اون قسم میخوره و به نوجوان صادق که هنوز دروغ نگفته و بلد نیست دروغ بگه، بهترین چیزها رو انتخاب کرده. صدق و آراستگی. صدق و وارستگی یعنی بهترین صفات انسانی است. اگر این صدق و وارستگی و آراستگی رو از انسان بگیریم، چی باقی مونه جز یک حیوان درنده خوی وحشی؟
اینا همه شرایط اجابت دعاست دیگه.
بله، صدق و وارستگی و آراستگی رو، آراستگی به معارف رو از انسان بگیر، یک موجود درنده خو، یک گرگ باقی میمونه. سعدی چه جاهایی دنگوش میذاره. حالا در مقام مناجات میخواد با این جاها بره، در مقام با خداوند صحبت کنه، به صدق نوجوانان و به آراستگی پیران.
بله.
ما میخوایم بیام در خانه تو خدایا پروردگار.
بسیار خوب. حالا میره کم کم تو فضای شب و سحر رو که وقت برنامه تموم شد، انشالله در جلسه بعد پی میگیریم.
خواهش میکنم.
که اون بهترین مقام وحدت و اتصال رو شب و سحر میدونه، که چقدر زیبا واقعا.
بله.
یه ما اینو ادیب و شاعر و ولی چقدر عارف که هیچ
حکیم
عارفه. چقدر از نظر ورود به آیات و روایات ایشون مسلطه. بله. یه بهترین سرمایه رو میتونید در دل شبها و سحرها به دست بیارید. خب بسیار خوب استاد. مرا سرمایه دنیا سحر شد، خیال این و آن از دل بدر شد، چنون تیر حوالت خورده بر دل که از اسرار غیبی با خبر شد، بیاور کیمیای زر شناسان که اشک جمله شبهایم گهر شد، بگو بلبل ز هجر گل ننالد، به باغم رویش گل مستمر شد. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.